قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف والای آن امام بزرگوار صلواتی جلی عنایت کنید. امشب هشتمین شب این جلسه با برکت و پرفیض و معنوی است و خدای را شاکریم که این توفیق را عطا فرمود تا در طول این هفت شبی که گذشت مباحث بسیاری را در رابطه با مسئله شفاعت تقدیم کنیم. آخرین بخشی که تا دیشب دنبال کردیم بحث شرایط شفاعت شونده و حتی شفاعت کنندگان بود که ما سه تا از این شرطها را بیان کردیم. اول اعتقاد به یکتا پرستی و توحید، دوم این که ظالم نباشند و سوم این که ولایت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام رو به عنوان یک عقیده راسخ در زندگیشون دارا باشند. حالا چهارمین شرطی که ذکر کردن برای شفاعت شونده می‌فرمایند خودش اعتقاد به شفاعت داشته باشد. این یک مطلب جالبی است، چرا که تا زمانی که یک فرد به چیزی معتقد نشود برای دستیابی به آن تلاشی نمی کنه و اینطور نیست که نعمتی رو خدا نصیب کسی بکند در حالی که اون فرد لایق داشتن اون نعمت نباشه. وقتی آدم معتقد به چیزی شد قاعدتاً دنبال میکنه که ببینه چطور میتونه به اون عقیده جامعه عمل بپوشانه، از منافعش استفاده کنه، از ضررهاش پرهیز کنه و اگر جلب منفعت و دفع ضرر رو شناخت خود به خود شرایط لازم برای بهره برداری مثبت درش ایجاد میشه. اینجاست که میفرمایند مطمئنن انسانی که معتقد به شفاعت نیست در روز قیامت هم شفاعت نصیبش نمیشه و این یکی از جمله های جالبیه که در هنگام بحث با مخالفین شفاعت ما ازش خیلی استفاده میکنیم و میگیم انشاءالله ما از شفاعت اونهایی که معتقد بهشون هستیم برخوردار میشیم و امیدواریمون به اینه که شما از شفاعت برخوردار نمیشید. خب این خودش هم دعاست هم نفرینه. نفرینه برای اینکه اونا عقیده ندارن به این مسئله، معتقدند فقط خدا شفاعت میکند، پس انشاءالله هیچ کدامشون هیچ گونه شفاعت مثبتی در حقشون انجام نخواهد شد. اما سوال، آیا شفاعت سیئه هم درباره اینها نمیشه؟ یعنی یه نفر نمیاد در حق اینا شفاعتی بکنه که به ضررشون تمام بشود؟ دقیقا دقت کنید در قرآن مجید و روایات. من ابتداعا آیه مبارکه سوره نساء آیه 85 رو میخوانم که در یک آیه دو نوع شفاعت رو همزمان مطرح میکنه. در بحث اول میفرماید من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها، هر کس در هر کار نیکی بیاد و به قول ما پادرمیانی بکنه، میانجی بشه، شفاعت کنه، واسطه شود، زمیمه بشه، چون ما کلمه شفاعت رو به معناهای مختلفی گرفتیم، بیاد واسطه بشود برای اینکه کار خیری اتفاق بیفته. خدا میفرماید مطمئنن همونطوری که اون افراد از این شفاعت سود میبرند، اختلافشون برطرف میشه، گرفتاریشون تمام میشه، تجارتشون رو از سر میگیرن، اقدام به کار خوب در بین مردم اتفاق میفته و ثواب گیر مردم میاد، مطمئنن اونی هم که واسطه شده تا این کار خیر شکل بگیرد در ثواب بهره واقعی نصیبش میشه. یکن لهو نصیب منها یعنی بی نتیجه نیست، نگه که من وقت گذاشتم، ساعتها تو تونستم یه اختلاف خانوادگی رو برطرف کنم، اینا برگردن سر زندگیشون، این مربوط به زندگی مادی دنیاست دیگه قاعدتا. بعد می فرماید اما و من یشفع شفعتا سیئه، بعضی رو دیدید آتش بیار معرکه میشن، خدا نکنه که یه خانواده ای درش یه اختلافی به وجود بیاد، بین زن و شوهر ناراحتی پیش بیاد، بعضی ها رو میبینی هیزومه که میارن و روی این آتش میریزن تا جایی که شعله های این اختلاف اونقدر بالا بگیره که زندگی اینها متلاشی بشه و از هم جدا بشن، اونقدر این درگیری رو افزایش میدن، اونقدر تهمت میزنن، اونقدر بدگویی میکنن، اونچنان حرکت میکنن تا زمانی که این زندگی متلاشی نشود دست بردار نیستن. که من شاید خودم با این موقعیت خیلی روبرو نشده بودم. هفته گذشته یه بنده خدایی به من مراجعه کرد، بعد متوجه شدیم که وکیلی که یکی از این دو طرف گرفته، همسرش انتخاب کرده، جزء کسانیه که خودش طلاق گرفته است از همسرش و ایده او و تفکر او اینه که به شدت طرفدار طلاق و اگر کسی وارد میدان طلاق شد، به تعبیری که من تحقیقی دارم عرض میکنم، تا جایی که این زندگی رو به طلاق نکشاند رها نمی کنه. و تو پرونده هایی که سوال کردم، از مجموعه 100 تا دونه پرونده ای که ایشون به عنوان وکیل در اون پرونده ها وارد شده، در حدود 85 پرونده را به طلاق منتهی کرده. خیلی مشخصه که یه همچه آدمی یه حالت عقده شدید داره که باید کار به طلاق و جدایی کشیده بشه و به تعبیر امروزی ها جزء کسانی است که ضد مرد است، اصلا با وجود مرد چیه مخالف در زندگی. هر زنی که بهش مراجعه کرده که من اختلاف دارم، اون چنان این مغز رو پیچونده و دنبال کرده تا جایی که وادارش کرده طلاق بگیرم، که من تقریبا یه حالت اعتراضگونهی به صورت یه مکتوب نوشتم و ارائه دادم که شما یه همچه افرادی که میدونید سابقه اینطوری دارن و در پرونده اونها بحث طلاق به عنوان یه رکن اساسیه، اجازه فعالیت به این گستردگی دادن بله صحیح نیست. درسته که ما میگیم وکیل باید در رزومه خودش موفقیت‌هایی رو کسب کرده باشه، ولی خیلی بده که ما در دینی داریم زندگی میکنیم که میفرماید طلاق آخرین راه حل است برای بحران زندگی. وقتی دیگه به جایی رسیدیم که واقعا هیچ راه دیگری امکان پذیر نیست، از طلاق استفاده میکنیم. یعنی در دین مقدس اسلام مبغوض ترین حلال طلاقه. والا یه نفر بیاد افتخار کنه که من آنم که هرچه پرونده آمده زیر دستم تا به طلاق کشیده نشه رها نمی کنم، معلومه یه عقده حقارت تو وجودشه، یه مرد ستیزی در وجودش هست که نمیگذاره با دید مثبت به مسائل نگاه کنه، و چه بسا خانواده ای که بتونن با یک تفاهم برگردن به زندگی. این خیلی حرف عجیبی است. خدا میفرماید اگر وساطت کرد برای اینکه سیئه ای اتفاق بیفتد، و من یشفع شفاعتا سیئه یکن لهو کفل منها، اینم یه ضرری که اون افراد نصیبشون میشه و اینکه حتما دچار گناه میشن به خاطر اینکه از هم جدا میشن، متارکه میکنن، اگر خدای نخواسته بدون دلیل قانع کننده شرعی باشه، مطمئنن این واسطه هم به همون مقدار دچار مصیبت و گناه میشه. که حالا بعضی از مفسرین رو من دیدم که در رابطه با این شفاعت دوم یه میدانی رو باز کردن، میدان قشنگی هم هست، که اگر بنا شد یه کسی واسطه شد برای ربا، بله، چه ربا بدهد چه ربا بگیرد چه واسطه ربا بشود، گناهشون یکیه. واسطه رشوه، بله، چه رشوه بدهد چه رشوه بگیرد چه واسطه رشوه شود، گناهش یکیه. اگر وساطت کرد برای اینکه حرامی به حرامی برسد، وساطت برای ارتباط عرض کنم که بین زن و مردی که نامحرم به یک دیگر هستند، اونم مثل اینه که خودشون گناه رو مرتکب شده باشه بر مبنای این آیه شریفه، این مال مصداق دنیاییش. بعد می فرموید و کان الله علی کل شیء مقیتا، یعنی خداوند بر تمام اون چه که شما تصور بکنید نگهبان و مراقبه، همه حرکات و رفتار شما مردم رو زیر نظر داره و مطمئنن می بیند که شماها چه دارید می کنید. خب حالا اگر یه فردی است که اعتقاد قلبی به شفاعت روز قیامت ندارد، یا اگر دارد میاد در امر غیر به حساب دینی ازش استفاده میکنه، معتقده به اینه که من شغلم دارم کار میکنم و درآمد پیدا میکنم، دارم گره میزنم مسائل رو به یکدیگر، خدا نکنه آدم کارش یکی از این ادارات گیر بکنه. من با صراحت گفتم میگم و هیچ ابایی هم ندارم از اینکه ادارات ما اون چنان آلوده شده است به انواع و اقسام آلودگی های اخلاقی و واسطه های رشوه که واقعا آدم وحشت میکنه. در بعضی از ادارات افرادی رو مثل اینکه خود اینا استخدام کرده باشن و قرار داده باشن به صورت نامرئی، به قول امروزی ها نامحسوس، تا میری پرونده ای رو میبینی که بر سر یک موضوع خیلی ساده و ابتدایی پرونده تشکیل شده، ریختن در یه انبار رو بستن، بعدم یک اتهام بسیار بزرگ تو پیشانی کار میزنن که شما عرض کنم که انبارتون مملو و از کالای قاچاقه. این بیچاره ها به دست و پا میفتن، به وحشت میفتن. چقدر دردسر داره براشون، اینو ببین اونو ببین که بابا ما کارمون کار قاچاق نیست، این حرف چیه؟ بعد ببینی سر و کله ها پیدا میشه، کار را انداز به قول خودشون، کار را اندازهایی که گاهی وقتا از خود علاقه هم جلوتر میفتن، کرن اما از علاق بزرگتره. یک رقم های عجیب غریب درخواست میکنن که اگه میخوای زندان نری، اگه میخوای در کالات باز نشه، اگه میخوای چنین و چنان باید پول بدی. بعدم مثل این که یه باند بله خاص هرمی هن، با همدیگه مرتبط هن. این میاد اون دومیه میاد میگه من بهتر از اولی، سومیه میاد میگه من بهتر از دومی و اولی. یه وقت نگاه میکنه طرف میبینه توی یه تار عنکبوتی عجیب غریب گیر افتاده که یا باید ترسیشو بده و بیاد کنار، یا آبرو همه چیزشو مایه بگذاره. خیلی واقعا بده. ما برای زندگی کردنمون و برای اینکه بتونیم یه شغل مناسب دینی داشته باشیم، اولین رکنمون این بود که باید پاکسازی بشه آدم از گناه، اسیر گرداب گناه نشه. ولی عملا میبینیم این یه شعاره که ما بدیم آدمای خوبی هستیم که هیچ گناهی ازمون سر نمیزنه. خیلی سخته. پیامبر عظیم الشأن اسلام ازشون در جلد هشتم بهار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه صفحه 58 نقل شده، حضرت میفرمایند هر کس به شفاعت من اعتقاد قلبی نداشته باشد، مطمئن باشد به شفاعت من نخواهد رسید. این یک نکته قابل قبول برای ما که پیغمبر اسلام خط قرمز کشیدن روی کسانی که شما مرا قبول ندارید، شفاعتمو میخواید، بله؟ کلام مرا نپذیرفتید، انتظار دارید از من کمک به شما بشود. شرط پنجم رو میگن اینه که حالا هر کدام به اینا البته بحث‌های مفصل داره، ولی چون فرصت ما تا پایان دهه محدوده و بحث‌های زیادی هنوز داریم که مطرح نشده، من مجبورم یه مقداری سریع‌تر این شرایط رو پشت سر بگذاریم تا انشالله بتونیم از فرصت‌های دو شبه آینده برای جمع‌بندی‌های این بحث استفاده بیشتری بکنیم. پنجمین شرط را بل اتفاق همه قبول کردند، حتی سنی‌ها این مسئله رو پذیرفتن که شفاعت شونده باید نماز را بزرگ بشمارد. اگر سبک شمرد مطمئن باشه بی‌اعتنایی به نماز او را از فضیلت‌های زیادی باز می‌کنه. خب حالا اون چی که ما تا کنون شنیدیم از زبان و کلام امام صادق علیه السلام همیشه برامون گفتن که گویم ز امام صادق این طرف حدیث تا شیعه او به لوح دل بنگارد، فرمود که بر شفاعت ما نرسد هر کس که نماز را سبک بشمارد. در روایت هم شما شنیدید وقتی که امام صادق سلام الله علیه در بستر شهادت قرار گرفتن، دستور دادن تمام اطرافیان و نزدیکانشون رو خبر کنن. همه آمدن اطراف وجود مقدسش رو گرفتن. حضرت با اونها صحبت هایی کردن، من جمله از چیزهایی که ما یقین داریم در روایتم به او اشاره شده اینه که فرمودن لا ینال، تو بعضی روایات لا تنال هم داریم، لا ینال و شفاعتنا، تو بعضی روایات لمن استخف به صلاته، تو بعضی روایات لمن استخف به صلاح یا به صلاح، معنا و مفهومش یکیه. یعنی اگر کسی نماز رو کوچک و حقیر شمرد، اهمیت برای نماز قائل نیست، به قول ما رتبه دوم و سوم رو در زندگیش به نماز داد، یه واجباتی رو برای خودش در قرار داده، اولویت ها رو که در نظر میگیره میگه حالا نمازمونم نخوندیم طوری نیست، اول نماز بعد غذا، یعنی اول غذام رو بخوریم، اگه وقت پیدا کردیم نمازم میخونیم. دوستی داشتیم شوخ طبع بود، با هم مشرف شده بودیم مکه، گفتم که شما برنامه تون چیه؟ گفت ما اول سیاحت، دوم تجارت، اگه وقت آوردیم سوم عبادت. یعنی اگر بشود اول از همه ما اومدیم برای سیاحت، اومدیم بگردیم، بعد اومدیم اگه شد تو این گردشمون یه تجارتی هم بکنیم پول در بیاریم، حالا اگه یه وقت لابلاش یه فرصتی هم برامون باقی مون یه سری هم به عبادت بزنیم. در حالی که انسان معتقد میدونه که اول عبادت، دوم عبادت، سوم عبادت. چرا؟ چون در بحث عبادتی که آدم به نتیجه میرسه، راه براش باز میشه، میدانهایی رو میتونه در زندگیش باز کنه. امام کاظم علیه السلام رو ابی بصیر ازشون روایت میکنه که میگه پدرم حضرت، عرض کنم که امام صادق علیه السلام در وقت وفاتش فرمود که شفاعت ما نصیب کسی که نماز رو سبک بشماره نخواهد شد. بنابراین خود این مسئله را هم با اون بال و پرهای عجیبی که در روایت داره ما باید بشناسیم و باورمون بیاد. حالا سبک شمردن رو هم در روایات اشاره داریم که منظور چیه. یه وقت انسان نماز رو سبک میشمارد به این معنا که براش مهم نیست که داره نماز آفتاب میزنه یا آفتاب غروب میکنه یا نیمه شب میشود، میگه میخونم و بعدم میخواند. اگر فرموده بودن من ترک الصلاه، ما شاید برامون یه مقدار قابل قبولتر ظاهرش به نظرمون رسید. نمیفرماد به شفاعت ما نمیرسه کسی که نماز نخواند، چون ما در روایت داریم که اگر کسی سه شبانه روز پی در پی بدون عذر شرعی نماز واجب خودش رو نخواند کافر است. خیلی حرف عجیبیه، یعنی دیگه با او حکم مسلمان رو ندید، دقیقاً تمام احکام یک کافر برای او بار میشه، نجس میشه، دست تر نمیتونید بهش بگذارید، هم قضا نمیتونید با او بشید، نمیتونید دختر به او بدید، دختر از او بگیرید، نمیتونید با او خرید و فروش و معامله و معاشرت داشته باشید. خیلی مسائل و آثار سخت. چرا؟ برای اینکه بدون عذر شرعی سه شبانه روز نمازشو عمدن ترک کرده و نخونده است. اینجا میفرمایند من استخفه، یعنی اهمیتی به نماز نمیدهد، نه ترک صلات میکنه. واقعا باید ما یه مقداری بشینیم فکر کنیم که نسل جوانی که امروز گستاخانه داره با مسائل و اعتقادات دینی برخورد میکنه و اینقدر راحت داره از کنار مسائل به این مهمی میگذره، میگه آقا من شفاعت که نمیخوام، نمازم نمیخونم، عقیدم به هیچی ندارم، یه جوان تقریبا در 16 ساله آمده و میگفت که من نظرم اینه که پیغمبر اسلام میباید اینطور عمل میکردم. گفتم که یه مقداری تأمل کن، من فکر میکنم که شما خیلی بی نظرتر و بی ادبتر از اونی هستید که به قیافتون میاد. خیال میکنید 4 کلاس درس خوندی آدم شدی، همون 4 دست و پای قبلی که بودی هستی. فکر نکن به جایی رسیدی. من خودتو با کی داری مقایسه میکنی؟ 4 تا کلاس درس خونده خیال میکنه حالا دیگه تمام کائنات را باید در برابرش ردیف کنن، یکی یکی به این تواضع کنن، برای اینکه یه استاد نادانی اومده سر کلاس درس به این گفته که اگر انسان قلبش با خدا باشه کافیه، دیگه دلیل نداره که آدم بخواد دولاراست بشه، این دولاراست شدن معنا نداره. خب این واقعا انسان رو ناراحت میکنه که نسلی که یک صحنه کوچک از کنار مسائل اعتقادی گذشته کارش به جایی میرسه که نسل قبلش نماز شبشون ترک نمیشده، این نسل نماز نمیخواند. به نظرم یه نسل دیگه اینا پیدا بکنن ولی شمشیر بر میدارند و مثل مرود میخوان برند، یا لا یا هامانوکنو لیسرحن لعلی اطلعو علا اله ابراهیم، مثلا میخواد بره تا برسه به خدا در اونجا تیراندازی کنه خدا رو هم بکشن. خیلی حرفه. و بالاخره شرط ششم رو هم ما با اجازتون بگیم که این 6 تا دونه شرط حداقل مطرح شده باشن و بعد وارد میدان دیگری باید بشیم، خیلی گسترده و وسیعه. ششمین شرط شفاعت شونده رو میفرماید اینه که به برادران دینی خودش خیانت نکنه. کسی که خیانت بکنه کلن اینطوریست، حالا یا خیانت به خدا یا خیانت به پیغمبر و امام یا خیانت حتی به برادران دینی خودش، در میدان جنگ حضور پیدا می کردن، اسرار جنگی رو می گرفتن می بردن به دشمن می دادن. در روایت داریم در زمان پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یه زنی رو مکه‌ای ها برنامه ریزی کرده بودن که بیان از این زن برای جاسوسی استفاده کنن، آموزشش داده بودن و هماهنگ کرده بودن با جاسوس های داخلی مدینه که وقتی این آمد شما به عنوانی که میخواییم بریم خیش و قوم بمونه آمده دیدن ما، بله از مکه آمده مدینه قصدش هم دیداره با ماست، میاد منزل شما، شما اسرار جنگی رو توی کاغذ کوچک بنویسید، تعداد نیرویی که پیغمبر آماده کرده، اسلحه هایی که داره، تعداد سلاحی که داره، زمانی که میخواد حمله بکنه، در مکانی که قصد دارن یه حمله رو به حساب روش برنامه ریزی بکنن، اینا رو بنویسید بدید به این زن، این لابلای موهای سرش ببافه که اگر یه وقتم دستگیرش کردن کسی ذهنش به این نرسه که این موها رو باید باز کنن تا این کاغذ رو از لابلای موهای بافته شده یه زن پیدا بکنن. بعدم بر میداره میاد در بین مردم به اونهایی که طرف بودن میداد، اسرار جنگی مطرح میشد، پیغمبر وقتی حمله میخواستن بکنن میدیدن همه دشمن از قبل آماده شده برای جنگ، همه جور امکاناتی هم برای خودشون آماده کردن. در یک موردش خداوند متعال خبر داد به پیغمبر یا رسول الله این زن رو نگذارید از شهر خارج بشه، یکی از بازوهای قوی دشمن شما همینه، اومده برای اینکه جاسوسی بکنه و اسرار شما رو ببرن. پیغمبر دستور بازداشتش رو دادن، شروع کرد به قول ما اصفهانی ها کولی بازی در آوردن که من آزادم، شما دارید به من تهمت میزنید، ای گفتن ما خبر نداریم، پیغمبر ما فرموده که شما رو بگیریم دستگیر بکنیم ببریم محضرش، و شما به اتهام خیانت داری دستگیر میشی. آوردنش خدمت پیغمبر اسلام، حضرت فرمودن قبل از آنی که دستور بدم تو را رسوا کنند خودت اعلام کن خیانتی که میکنی چیه، و اگر خیانت رو اعلام نکردی از علم الهی که در اختیارم استفاده میکنم، اون وقت دیگه راهی برای برگشت نداری. بازم باورش نیامد، حضرت فرمودند اون رو ببرید پشت پرده، موهای بافته شده او رو باز کنید و به من خبر بدید. بلافاصله متوجه شد که پیغمبر کاملا از قضیه باخبرند. گفت اجازه بدید خودم موهامو باز میکنم. باز کرد ورقه‌ای که بهش داده بودند و تحویل داد و گفت اگر واقعا میدانستم که خدای پیغمبر اینطور او را از تمام جزئیات با خبر میکنه، هرگز حاضر به چنین کاری نمیشدم. راه عذرخواهی رو پیش گرفت که یا رسول الله مرا عفوم کنید، اشتباه کردم، واقعا نمیدانستم، و شروع کرد اظهار پشیمانی کردن. حضرت فرمودن تا الان اظهار پشیمانی تو قابل قبوله، بازم میتونیم مورد عفو ما قرار بگیری، ولی اگر پاتو از ملک بیرون گذاشته بودی مطمئن باش دیگه راهی برای برگشت نبود، اضافه بر این که دستور داده میشد به این که تو را بکشن. ببینید حتی تا این حد حاضر بودن به اسلام خیانت بکنن. کیا؟ کسانی که تو ارتش اسلام نیرو داشتن به عنوان جاسوس‌هایی که دو طرفه بودن، ظاهرن میگفتن ما مسلمانی، تو لشکر اسلام بودن، با پیغمبر رفت و آمد میکردن، خودشون از اصحاب پیغمبر میدونستن، اما اومده بودن از مکه به مدینه برای اینکه فتنه به پا بکنن، برای اینکه نگذارن پیغمبر موفق بشه. خیال نکنید حالا هر کسی که به عنوان صحابه پیغمبر مطرح شد این آدم خوبی بوده. یک بحثی داشتیم با همین ها، گفتم اگر واقعا صحابه پیغمبر بودن دلیل بر موفقیت واقعی، سوال میکنم از شما آیا امیرالمومنین بیشتر با پیغمبر بودن یا ابوبکر؟ گفت مطمئنن امیرالمومنین علی علیه السلام. اون تعبیر علی رو فقط کرد. گفتم چطور شد شما علی ابن ابی طالب رو به عنوان صحابه نزدیک پیغمبر قبول ندارید اما ابوبکر رو به عنوان صحابه میپذیرید؟ اونی که خیانت نکرده جانش رو فدای پیغمبر کرده شما قبولش ندارید، ولی اون کسی که بارها نقشه ترور پیغمبر را طرح کرده و آخرش هم پیغمبر اسلام رو به دست دخترش و به دست عرض کنم که دختر رفیقش، چون عایشه و حفصه لعنت الله علیهما هر دو با هم دست به یکی کردن و حضرت رو مسموم کردن، گفتم چطور شد آخرش اونا قصد خیانتشونم به اجرا در آوردن؟ اونا رو صحابه پیغمبر میدونید، علی رو صحابه نمیدونید؟ خیلی مسئله است. اونهایشون که یه مقداری منایمتر و مناسبترن، عنوانی که به کار میبرن برای همه اینا کلمه رضی الله عنهم رضو عن رو به کار میبرن. عرض کردیم تو کتیبه های اطراف مسجد النبی اینا دیگه حالا یا عمدنه یا نمیدونم برای رسیدن به خواسته های خاصیه، اینا اسم افراد رو که می نویسن برای عثمان می نویسن رضی الله عنه، برای علی بن ابی طالب هم می نویسن رضی الله عنه، اما اعتقاد درشون نیست. لذا می فرماین خائن هرگز نمی تواند از شفاعت اهل بیت برخوردار بشه. در جلد 12 وسائل الشیعه صفحه 210 حدیث 11 میفرمایند از پیغمبر بزرگوار اسلام، حضرت میفرمایند هر کس به برادر خیش، برادر دینی خیش خیانت کند، خداوند برکت را از روزیش بر می‌دارد، زندگیش را ویران می‌کند، او را به خودش ما می‌گذارد و در روز قیامت از شفاعت برخوردار نمی شود. خب ببینید اگر ما اعتقادمون اینه که شفاعت نصیب کسی میشه، 6 تا شرط به این محکمی برای شفاعت شونده داریم. اعتقاد به توحید یک، عدم ظلم بله، دو ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، سه اعتقاد به شفاعت، چهار بزرگ شمردن نماز، پنجم و بالاخره عدم خیانت حتی نسبت به برادران دینی، شش تا شرط بسیار مهم. حالا کجای این اشکال داره که ما بگیم چرا شما میگید شفاعت شامل حال کسی میشه؟ اینجاست که معلوم میشه اونهایی که با عقده هایی که از اسلام دارن برخورد میکنن با این مسئله و به راحتی میگن شفاعت در کار نیست، میدونن که هیچ کدوم از این شرایط در خودشون وجود ندارد. میگه که پس بنابراین بگذار ما یک کاری بکنیم که هیچ کس نتونه به این شفاعت برسد، در حالی که نمیدانند انشاءالله عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خدایا به آبرو و عظمت امام زمان سلام الله علیه قسمت میدهیم، به ما توفیق عنایت کن تا بتونیم انشاءالله در وضعیتی قرار بگیریم که از شفاعت این عزیزان بزرگوار انشاءالله برخوردار و بهرمند بشیم و بتونیم در روز قیامت آبرومندانه در پیشگاه تو قرار بگیریم. السلام علیک یا مظلوم.